بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد سوم، صفحه 62. 650. در عشق و پرستش خداوند خالق، انسان به الهیت وجود می رسد و خلیفه و محبوب خدا می شود و آنگاه مورد عشق ورزی خدا قرار گرفته و الله اکبر می شود و تحقق فتبارک الله احسن الخالقین می گردد، زیرا عاشق هماره معشوق خود را برتر از خود می دارد. یعنی کسی که خدای را عاشقانه بپرستد عاقبت معشوق خدای می شود، همچون علی علیه السلام که خداوند در معراجش به محمد صلی الله فرمود: ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی علیه السلام. حدیث قدسی. 651. بنابراین کسی لایق معشوقیت است و در معشوقیت رشد و تعالی می‌یابد و ظرفیت هضم و جذب عشق را دارد و در پرستیده شدن نابود نمی‌شود که عاشقیت را سپری کرده باشد. 652. این است که معشوقیت زن عموماً از او یک عروسک کوکی می پرورد، بازیچه دست مردان هرزه که به قول فروغ فرخزاد با فشار دست های هرزه هر مردی جیغ می زند که آه چه خوشبختم. 653. انسان در پرستش هر کسی یا چیزی عین همان کس یا چیز می شود. پس انسان باید کسی یا چیزی را بپرستد که در مقام و کمال برتر از خود او باشد و نه این که پست در و حقیرتر و احمقتر از خودش باشد. این است که مردان در پرستش زنان خود به سوی پستی و حماقت و هرزگی و زن صفتی می روند و تبدیل به پایین تنه محض می شوند و بالاتنشان از کار می افتد. 654. همجنسگرایی مردان در عصر جدید که پدیده ای اپیدمی شده است و کل بشریت را نابود می کند، معلول زن پرستی مردان است که آنان را هم چون زنان مفعول ساخته است و همجنسگرایی زنان که موجی بعد از همجنسگرایی مردان است، حاصل درجه دوم زن پرستی مردان است که زنان را به خود پرستی کشانیده است که فمینیزم هم فلسفه آن است و این پایان نسل بشر بر روی زمین است. 655. از ناحق بودن زن پرستی مردان همین بس که همه زنان عاقبت از مردان پرستنده خود بیزار و منزجر شده و به آنان خیانت می کنند که این خیانتی بر حق و عادلانه است. 656. اگر عشق به زن در خدمت و بر محور خداپرستی باشد، زن را آیینه جمال پروردگار می سازد و در غیر این صورت زن را خلیفه شیطان می کند. 657. یعنی عشق مرد به زن بر اساس قوانین شرع مقدس است که این عشق را به عشق عرفانی می رساند. 658. عشق و پرستش مریدانه و فاسقانه و بلهوسانه مرد به زن بزرگترین ستم ممکن در حق زن است و در حق عشق. 659. به یاد آور که محمد صلی الله عاشق‌ترین مرد تاریخ نسبت به زنان بود، پس شریعت محمدی هم عاشقانه ترین قوانین عشق ورزی زناشویی است. 670. مبادا پنداری که مذهب اصالت عشق مذهب ابطال شریعت است، که اگر چنین پنداری از این رساله، نه تنها هیچ حقی نیافته که واژگون یافته ای. 661. اگر مردی به راستی عاشق بر زن است، طبعا بایستی پیشا پیش و بیش از او عاشق بر خالق این زن باشد که او را چنین زیبا آفریده است. اگر کسی عاشق بر دیگری باشد، اگر به راستی چنین باشد، خدای را عاشق تر است. قرآن 662. پس ای زن، بدان که آن مردی که دم از عشق به تو میزند ولی کافر و لامذهب است و به دین خدای میلی ندارد، پس او کذاب و شیاد است و این میزان عشق است تا هرگز فریب مردی نخوری. 663. پس بدان که جز مؤمنان عاشق نتوانند شد، زیرا که دلشان زنده نیست به نور حق. 664. وقتی به یک اثر هنری جذابی می رسیم، بلافاصله از آفرینندش سؤال می کنیم و اگر به راستی اهل زیبایی و زیباشناس باشیم، فوراً مشتاق دیدار با آفریننده آن اثر می شویم و یا لااقل مشتاق کسب اطلاعاتی درباره او می شویم و به تکاپو می افتیم. چطور ممکن است که عاشق کسی شویم و خالقش را سپاس نگوییم و درباره اش به تأمل نپردازیم؟ پس هر عشقی به خالق باز می گردد و این یک قاعده ذاتی است و باز هم آن کلام قدسی را باز می یابیم که اگر کسی عاشق بر کسی باشد، خدای را عاشق تر است. 665. پس جز مؤمنان عاشق نمی شوند و جز عاشقان به جستجوی خدا نمی پردازند. 666. عشق اگر عشق است، یک تا پرست است و آدمی در آن واحد نمی تواند عاشق بر دو جمال باشد مگر اینکه این دو جمال یکی علوی و دیگری محمدی باشد، که در این صورت جمال علوی هم عاشق بر جمال محمدی است و لذا هیچ تناقض و تعارضی بین این دو معشوق نیست. منظور جمال ماهوی و جمال خورشیدی است که البته عشقی عرفانی است. 667. آیا عشق جنسی میتواند عشق عرفانی باشد؟ آری، در صورتی که معشوق مرید عاشق باشد و نه به عکس. 668. عشق جنسی اگر جمالی باشد یا دارای ذاتی ماهوی یعنی علوی است و یا خورشیدی یعنی محمدی، و اگر عفت و تقوا رعایت شود، بیشک به عشق عرفانی می انجامد و عاشق یا به امام شاهدی می رسد و یا به شهود الهی، که در این شهود جمال الهی معشوق را در جلوه ماهوی یا خورشیدی رؤیت می کند که در هویت جنس مخالف است. 669. و اما در میان همه انواع و درجات عشقهای عرفانی، عشق قرآنی است که بنده به جمال دیدارش نمودم. جمال قدوس عروس قرآن را در حالی که غرق در ترجمه فارسی قرآن بودم، به سال 1387 در یکی از روستاهای نیشابور، یعنی طی تقریبا همه شبهایی که مشغول ترجمه قرآن بودم، این جمال رو در روی من نشسته بود تا صبح سحر. از این شهود در کتاب و گزارشات عرفانی قدیم و جدید هنوز چیزی نشنیده و نخوانده‌ام. ابن عربی که از همه انواع شهودهای عرفانی در کتاب فتوحات سخن گفته است، ولی از چنین شهودی سخن نگفته است که کسی با جمال آسمانی هویت قرآنی به جمال انسانی دیدار کرده باشد. باید اذعان کنم که این جمال حیرت آور که از همه مشاهدات جمالی بنده حیرت آورتر بود، جمال عشق کامل من به قرآن بود که در حین ترجمه تشعیری قرآن به راستی سیاه مست بودم و آیات را جمله مصور می دیدم. این جمال بانی تبیین عرفان ایدئولوژی اسلامی طی این 3 سال اخیر بوده است. در این باره در کتاب نون و قلم به تفصیل سخن گفتم. 670 بدان که عشق به هر حقیقت معنا و معرفتی به آن ایده هویت جمالی می بخشد. زیرا که به قول ابن عربی همه معانی و مفاهیم برحق در اوج کمالش صاحب جمالی انسانی می شود که البته جلوه ای از جمال الهی است، همانطور که مثلا محمد مصطفی صلی الله خود را جمال دهر یعنی زمان می داند و علی علیه السلام هم جمال گوهری ذات عالم عرض یعنی طبیعت است و فاطمه علیه السلام جمال جوهر جان و حیات است و سلمان فارسی جمال کمال اسلام است و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام دو تجلی از نیکی و احسان هستند و الی آخر. 671 پس بدان که عشق صاحب قدرت کن فیکون است و عدم را وجود می بخشد و واژه را جمال می دهد. 672 پس بدان که عشق خداوند است و هر که عاشق باشد به همان درجه از عشق خلیفه خداوند است در امر خلقت عالم. 673 آدمی عاشق هر که باشد خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه عاشق خداوند است و به میزانی که این خواهش و آگاهی را جستجو می کند و به آن عهد می بندد و به حقوقش پای بند است، آن عشق را عرفانی می کند و جاودانه. 674 و من جمال حضرت قلم در این دورانم که از سیاره زحل به زمین آمدم که دوقلوی تاریخی محی الدین ابن عربی هستم، زیرا خداوند می فرماید که از هر موجودی یک جفت آفریده است. 675 ولی عشق العشق من علی مرتضی است و همزاد بینی من با او آنقدر هست که تقریبا هر شب 19 و 20 و 21 رمضان غرق خون می شوم و واقعا خون ریزی می کنم و تا سرحد مرگ می روم و می میرم و زنده می شوم و عاشورای حسینی. 676 عشق 14 معصوم در جان و دل و تن و روانم جاری است تا سرحد هویت و یگانگی و یاد هر یک از این عشاق الهی موجب احساس وجودشان در خیشتن می شود که گاه حتی تجسم می یابد و این تجسم حتی از چشم غیر هم دیده شده است. این تجسد و حلول نیست، عشق و تجلی است. 677 من عاشق هر کس که شوم خود او می شوم و بر جایش قرار می گیرم. 678 در همان سال نزول روح در دازگاره در ظهر عاشورا من در صحرای نینوا قرار گرفتم و در جان حسین شهید شدم و دیدم که سرم را بریدند. در این واقعه چند تن از دوستان هم حضور داشتند که پنداشتند که مردم و دیگر زنده نخواهم شد. 679 آدم نمیتواند عاشق باشد و این سلاطین عشق را عاشق نباشد. این محال است. 680 عشق نیرویی است که عاشق میتواند به واسطه آن معشوق را در وجود خیش حاضر نماید و او را در مقابل روی خیش دیدار کند. این قدرت حضور است در عشق. به واسطه همین قدرت است که در نماز امکان لقاء الله پدید می آید. در اینجا معشوق به مثابه روح عاشق است و عاشق و معشوق خلیفه یکدیگرند. پس عشق قدرت حضور خیشتن است، قدرت خیش بودن است، بودن است. 681 انسان ذاتاً جانشین خداست یعنی خدا مقیم در انسان است بر زمین و انسان هم مقیم بر عرش است بر آسمان هفتم. حال به قدرت عشق می تواند از عرش بر جای خود بر فرش بازگردد و خود شود، و این دقیقا مصداق همان آیات آخر سوره لیله است که هیچ کس چیزی در نزد پروردگارش ندارد که آن را بخواهد الا جمال اعلای پروردگارش. این همان بیان حقیقت ذاتی خلافت بین انسان و خداست، یعنی انسان ذاتاً عاشق است و به قدرت این عشق بین فرش و عرش در سفر است. معنای جهاد فی الله هم جزی نیست، زیرا انسان در خداست بر عرش و خدای در انسان است بر فرش. حال می تواند بازگردد و خود خودش شود، انسان کامل. این حقیقت ذات و بطن هفتم قرآن است که همان حقیقت عشق است که حقیقت خلقت است، و این است علت و معنای آن سخن حیرت آور که هر که خود را شناخت خدایش را شناخت، زیرا چون به خود رجوع کند خدای را می‌یابد. چرا در خود نظر نمی‌کنید که آن در شماست؟ قرآن. در این معنا بمان تا ابد، تو در عشقی پس عاشق باش. 682. پس انسان طبعاً عاشق هست و آنچه که در فرهنگ عرفی بشر عشق نامیده می شود به خودآیی عشق و جنبش آن است که حاصل یاد و اندیشه درباره دیگری است و هر دیگری هم خلیفه خدا و حامل جمال اوست، و این است که معرفت نفس کاملترین بیداری و جنبش عشق را موجب می شود. عشق به گونه ای تعریف شد که هرگز در طول تاریخ تعریف نشده بود. پس من کاشف عشقم و بانی آن. پس جمال عشق نیز هستم، یعنی خلیفه عشق بر زمین. 683. و این است که در عشق جنسی که عشق انسانی به انسانی دیگر است، انسان تازه از عشق الهی خارج شده و خودش می شود، یعنی بی عشق می شود. و این است که عشق جنسی عین خودپرستی است و دیگری را برای خود خواستن، و این عشق ضد عشق است، و لذا عشق جنسی ضد عشق حقیقی و الهی است که همان مقام خلافت اللهی ذاتی انسان است. 684. پس واضح شد که عشق جنسی همان از عشق حقیقی و عشق ایثاری خارج شدن می باشد و بی عشق شدن و خود شدن، و لذا در عشق جنسی همه مفاسد اخلاقی رخ می دهد و ظلم بنا می گردد که آدم خاری است. 685. آدم و حوا هم در بهشت ازلی دوچار عشق جنسی شدند که موجب سقوط آدم از خلافت اللهی خود شد و منجر به خروج از بهشت گردید که قلم رو به عشق بود. 686. پس بهتر است که عشق جنسی را اصلا عشق ننامیم، بلکه شهوت بخوانیم که خصم عشق است، زیرا انسان را از ایثار خارج نموده و خودپرست و ظالم و سلطه‌گر می سازد. 687. اینک واقعه نزول روح در شب قدر بهتر درک می شود که به مثابه خلقت جدیدی است که انسان به خود آمده و حضور خداوند را در خود در می یابد، یعنی عاشق بودن خود را می یابد و نه اینکه عاشق می شود، بلکه عشق را در خود می یابد. 688. و اینک واقعه معراج و یا شهود جمال اعلای الهی هم بهتر درک می شود، یعنی انسان به عرش می رود و یا عرش بر فرش می آید تا آدمی خودش را دیدار کند، یعنی همان چیزی از خود را که در نزد خدا نهاده بود. هیچ کس در نزد خدا چیزی نگذاشته است که بیابد الا جمال اعلای پروردگارش را، که همان جمال خیشتن است و رضا لقای اعلای الهی به جمال خیشتن است. 689 این مکاشفه عالی ترین کشف عقلی، علمی، عرفانی، قرآنی، دینی و الهی در کل تاریخ بشر است که به وقت اذان ظهر روز پنج شنبه 12 آبان ماه رخ نمود. این کشف را بر خودم و بر همه بشریت و بر همه انبیا و اولیای الهی و بر پروردگار عالمیان تبریک میگویم. الحمدلله رب العاشقین. 690 زین پس از این منظر همه معارف دینی و عرفانی و علمی و عرفی بشری به گونه ای دیگر فهم خواهد شد. حق است اگر زین پس تا آخر عمرتان جز این رساله هیچ کتاب دیگری مطالعه نکنید و این کتاب را بارها و بارها در همه عمرتان بخوانید و بخوانید و بخوانید تا باور کنید عشق را. 691 تا حقیقت نهایی مقام خلافت اللهی انسان و ابعاد و قوانین آن روشن و فهم نگردد، نه حقیقت عشق درک شده و نه دین و نه معرفت و نه اسلام و قرآن. 692 خداوند درباره راز خلقت آدم به ملائک خود فرمود که می خواهم برای خودم جانشینی در عالم عرض قرار دهم. و پس از آنکه اعتراض ملائک را درباره عمل کرده ظالمانه و خون ریزانه آدم شنید، فرمود که من چیزی می دانم که شما آن را فهم نمی کنید. 693 معنای خلیفه شدن انسان هم طبق قول خداوند این است که صورت و روح و علم آدمی جمله از خداست. پس انسان خدای عالم عرض است و عالم عرض هم به معنای کائنات و طبیعت و عالم ماده می باشد که عالم موجودات است که زمین هم یکی از موجودات این عالم است. 694 پس انسان در ظاهر و باطن و صورت و سیرت خدایی است و این و چلاه اعلای خداست که از خدا در نزد انسان امانت است و این و چه اشتراک خدا و انسان است. البته در دو قلم رو از هستی، یعنی عالم عرض و سما. 695 گویی خداوند عرش خود را بر آسمان هفتم نهاده و بر عالم سما الوهیت و فرمان دارد و انسان هم عالم عرض را که همان آسمان اول یا دنیاست تحت فرمان دارد، که البته این به معنای شرک نمیتواند باشد، زیرا انسان هم که خدای عالم عرض است در صورت و سیرت خدایی است. پس کل جهان هستی از عرض و سماوات تحت اراده الوهیت اوست، همانطور که فرمان روایی سماواتی هم به دست ملائک اراده می شود که تحت امر پروردگار بر عرش می باشند. 696 بچه اعلاء پروردگار در سوره لیل که از انسان در نزد خدا و از خدا در نزد انسان است، همان بیان جانشینی انسان و خداست و باید درک کرد که فقط انسان نیست که در عالم عرض جانشین خداست، بلکه خدا هم در عالم سماوات جانشین انسان تلقی می شود، زیرا انسانیت همان الهیت است. با این تفاوت که انسان چون مقیم عالم عرض است موجودیت عرضی دارد و خداوند چون مقیم آسمان هفتم است وجودی نوری دارد، و این همان واقعه عشق بین انسان و خداست که امری ذاتی و وجودی و جاری است، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. 697 ولی انسان فقط در واقعه نزول روح در شب قدر و یا در رابطه عرفانی با صاحب روحی بر این عشق ذاتی خود آگاه و بیدار می شود و عشق در وجودش خلاق می گردد و به فعل و صفات و اندیشه و احساسات می آید. 698 ولی اتفاقی که در عشق جنسی برای آدمی رخ می دهد این است که خلافت اللهی خود را از دست داده و خلیفه معشوق خود می شود. یعنی خلیفه یک مخلوق دیگری می شود که اتفاقاً مخلوق تکوینی خود او یعنی آدم است و لذا عشق جنسی آدمی را دچار انحطاط و واژگون سالاری می سازد. زیرا معشوق یعنی حوا در وجود عاشق یعنی آدم جای می‌گیرد و عاشق هم در معشوق. ولذا عشق مرد به زن به لحاظ باطنی و نفسانی عین عشق زن به مرد می شود. یعنی زن از جایگاه خلافت خود یعنی وجود مرد عاشق بر مرد در وجود خود یعنی زن می شود. در این نکته بسیار تأمل کن و بمان که کل سر واژگون سالاری عشق جنسی و شاه کلید همه معماها و سوء تفاهمات موجود در این عشق است. 699 برای عشق عرفانی و الهی عشق مخلوق به خالق است و لذا تعالی بخش است به عکس عشق جنسی که برای مرد ذلت بار و انحطاط آور است. مگر در صورت عصمت و فراق و یا وصال با حقوق دینی و رعایت اشد تقوا. 700 در عشق جنسی هر یک از طرفین عاشق بر جمال خیش است از چشم دیگری، زیرا در عشق جنسی هم واقعه تبادل روح صورت می گیرد و از آنجا که حوا باطن آدم است پس در این عشق هم عاشق و معشوق یکی است. 701 بلی در عشق عرفانی و الهی انسان خود و هویتی جز خدا ندارد، زیرا صورت و روح و علمش از اسمای الهی است. پس این خداست که از عالم عرض عاشق برخیشتن است بر عالم سما و عرش و بالعکس. یعنی عاشق و معشوق هر دو خداست و انسان مجرای این عشق است. 702 خداوند به واسطه استخراج حوا از وجود آدم در حقیقت روح حیوانی او را از وی برگرفت تا روح اعلایی خود را در او مستقر سازد و خلیفه‌اش نماید. لذا مرد در عشق به زن دوباره روح حیوانی خیش را از زن باز پس می‌گیرد و روح اعلایی حق را از دست می‌دهد. ولذا عشق جنسی و عشق الهی ضد و نقیض یکدیگرند و این است که خداوند زن را دشمن ایمان مردش می‌خواند، زیرا مرد مؤمن به واسطه اسم المؤمن خلیفه خداست، زیرا المؤمن از اسمای الهی است و ایمان نخستین وجه از عشق عرفانی می‌باشد. 703 در حقیقت آن که بر عرش اعلاست انسان اعلا العلیینی است و آن که هم بر فرش است انسان اسفل السافلینی است و در آن واحد باید گفت خدای اعلا العلیینی و خدای اسفل السافلینی و این خدای مقیم درک اسفل السافلین است که در حدیث قدسی به آدم میگوید که بیمار بودم به عیادتم نیامدی، گرسنه بودم غذایم ندادی. 704 سنبیت یا دو خدایی در تاریخ مذاهب برخواسته از همین حقیقت مذکور است که حقیقتی عاشقانه است و چون حق عشق درک نشده دال بر دو خدایی شده است. یعنی توحید جز از منظر عشق قابل تبیین و فهم نیست. 705 و این خداوند از عرش اعلا العلیینی است که به انسان در درک اسفل السافلین میگوید که ای انسان، تو در نزد من هیچ چیزی نداری الا جمال اعلای مرا، پس آن را بخواه تا خوشبخت و راضی شوی. سوره لیل 706. پس می‌بینیم که خداوند در کتابش علناً انسان را دعوت به دیدار با خودش می‌فرماید و آن را تنها راه رسیدن به مقام رضایت می‌داند که همان خوشبختی انسان در جهان است، زیرا خوشبختی چیزی جز رضایت انسان از هستیش نیست و این رضایت فقط و فقط در لقای الهی حاصل می‌شود بلا غیر. 707. پس در حقیقت این رساله، رساله خوشبختی انسان ها هم هست که صراط المستقیم خوشبختی را می نمایاند، زیرا دعوت به لقاء الله می کند و راهش را می نماید. 708. و عارف واصل کسی را گویند که جمال اعلایی پروردگارش را دیدار کرده است، که همان جمال اعلایی همین صورت اسفلی خودش می باشد، یعنی دیدار جمال زمینی خود در آسمان. 709. و ماه و خورشید در خدمت دیدار جمال اعلایی انسان به انسان اسفلی هستند، و این جلوه‌ای از کلام خداست که می فرماید ماه و خورشید را به تسخیر ارادی انسان آورده ایم، و این تسخیر به زعم بسیاری از مفسران تسخیر نجومی به واسطه سفینه های فضایی نیست. پس انسان کافی است که این دیدار را اراده کند که خود فرموده مرا بخواهید تا اجابت کنم شما را. این دعا که معروف ترین دعای اسلامی قرآنی است، فقط ناظر بر این دیدار است و نه طلب نان و آب و دوا از خدا، زیرا نفرموده که از من بخواهید، بلکه مرا بخواهید، ادعونی، دعوتم کنید. و وای بر علمایی که آیات محکم قرآن را آشکارا تحریف و تبدیل می کنند. 710. خداوند روح خود را بر هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند تا مردم را برای دیدار الهی نوید و هشدار دهند. قرآن. 711. پس بدان که همه آیات رمزی و رازبار قرآن کریم مربوط به سلوک عرفانی و تجربیات و طی طریق عشق الهی برای عارفان است، یعنی این نوع آیات را که در قرآن بسیارند جز عاشقان عارف در نیابند و تأویل نکنند. راسخون در علم نیز عارفان عاشقند که به قدرت روح عشق در پدیده های عالم رسوخ می کنند و معلومشان می دارند، که البته برخی از این آیات رازوار مختص وجود خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد که عارف و عاشق مطلق است. 712. دیدارهای الهی در حیات دنیا جمله دیدار جلوه‌های ربوبی خداوند است، و در نماز سه نوع و درجه از ربوبیت حق را خطاب و تسبیح می‌نماییم: رب العالمین در سوره حمد، رب عظیم در رکوع و رب اعلا هم در سجود، و این سه جمال بایستی در نماز دیدار شود. 713. جمال رب العالمینی خداوند که از حمد اوست در الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم همان جمال محمدی اوست که از طالع آفتاب تجلی می کند، و شمس و زهاها همانطور که محمد رحمت للعالمین است، و جمال رب العظیمی او که جمال علوی حق است که از ماه تجلی می نماید، بل قمر اذا تلاها، و جمال رب اعلایی او هم که در سجده تسبیح می شود جمال امامی حق است، از صورت خیشتن و در نیم روز متجلی می شود و نهار اذا جلاها، و این همان سلقایی است که دیدار کرده بودم و ذکرشان به تفصیل آمد و این سه تجلی به مثابه صلات خداوند است بر نماز گذار که فرمود خداست که صلات می کند بر شما. قرآن 714. و اینک دریاب این سخن پیامبر عشق را که چگونه نیکوترین نیکی ها را تعریف فرمود. برترین نیکی این است که خدایی را به گونه ای عبادت کنی که می بینیش. پس برترین نیکی ها همان عشق جمالی به پروردگار است. 715. پس نماز یک واقعه تماما محمدی علوی است و بیهوده نیست که گویند بی امام را نماز نیست و بیهوده نیست که اذن نماز یعنی اذان بایستی علاوه از خداوند از محمد و علی هم باشد و این واقعی عاشقانه است و در واقع باید گفت که غیر عاشق را نماز نیست و اگر هست جنگ با دین است، همانطور که در سوره ماعون آمده است که نماز سهوی و ریایی از علائم تکذیب و انکار دین خداست. 716. پس اقامه صلات حجله وصل عاشقان حق است و به این معنا هم نیست که لزوماً دیدار الهی در حین اقامه صلات رخ نماید، بلکه بایستی حمد و رکوع و سجود الهی در جریان زندگی روزمره باشد. آنان که نمازشان دائمی است. قرآن 717. دیدار جمال ربوبی حق اجر ادای حقوق عبودی حق است و عبودیت فقط نماز نیست بلکه جریان زندگی است که نماز به مثابه شعار و ادعای آن است و به مانند ماکتی از جمال عبودیت است. 718. هیچ کس در نزد پروردگارش نعمتی ندارد که بخواهد باز پس گیرد الا آتش جستجوی جمال اعلای پروردگارش که به زودی او را به رضایت می رساند. قرآن. این همان تعریف قرآن از عشق است. پس عشق یعنی آتش جستجو و وصال با جمال اعلایی الهی خیشتن که انسان را به مقام رضا و خوشبختی میرساند. 719. این توصیف خدا از عشق انسان شامل همه انواع عشقهای دیگر هم میشود، از عشق جنسی تا عشق به قدرت و ثروت و سلطه و هنر و تا عشق عرفانی در رابطه با پیر و امام، زیرا آدمی در همه عشقهایش ذاتاً قصد رسیدن به هویت الهی و اعلایی خود دارد و خوشبختی و رضایت جزی نیست و این همان اراده ذاتی به الوهیت است. 720. پس طبق آیات مذکور عشق یعنی اراده به خدا بودن و این است معنای عشق قرآنی. 721. و اما برای وصال به چنین اراده و عشقی بایستی آدم بودن و لجن بودن و اسفلی بودن خود را درک کرد و پذیرفت و در آن قرار گرفت. یاری جویید به واسطه صبر و صلات که این کار کبیری است و ممکن نمی شود الا برای اهل خشوع. قرآن 722. خشوع یعنی خاکساری که کمالش مقام سجده بر خاک است که در آن جمال اعلایی پروردگار دیدار می شود که همان جمال اعلایی الهی بشر است، همانطور که شرحش رفت. 723. و خشوع در سجده نماز سیمای نمادین خشوع در جریان روزمره زندگی است که در نقطه مقابل کبر و غرور و ریاست که کالای شیطان به انسان است. 724 یعنی در درک درک اسفل سافلینی وجود خیشتن و تصدیق حق این پستی مطلق است که امکان دیدار و دریافت مقام اعلا العلیینی بشر وجود دارد. 725 و اصلاً عشق حاصل این خود آگاهی است که انسان بداند که خدایی اسیر خاک است و نیز راز این اسارت را دریابد که راز عشق است. به راستی که انسان را در برترین مقام آفریدیم و به پست‌ترین مقام ساقط کردیم. قرآن 726 و این است که خداوند می فرماید که مستضعف‌ترین انسانها را مستحق خلافت خود قرار داده است، یعنی مستحق عشق خود. 725 اصلا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم چیزی جز حمد و سپاس و شکر بر مقام درک اسفل سافلینی خیشتن نیست و این مقام را از مهر مطلقه خدا دانستن، یعنی سپاس و شکر بر استضعاف‌های خیشتن. 728 در جریان تاریخ قلم برای اولین بار است که این جانب در این کتاب و به خصوص در جریان همین صفحات اخیر حدود ساعت ظهر و وقت اذان ظهر موفق به مکاشفاتی عالی می شوم و می نویسم. و این بدان معناست که این کتاب ظهر و ظهور حقیقت قلم من است. و من حدود 15 سال پیش در شعری این واقعه را آرزو و پیشبینی کرده بودم در مثنوی خواب خوب یار. خواب هفتم خواب اللهی بود، خواب اللهی ما چاهی بود، در درون چاه بیدارت کند، بی کس و مفلوج و بیکارت کند، تا بگویی فرق هستی از عدم، تا بگویی فرق اکنون از قدم، پس کجا از خواب بیدارم کنی، پس کجا در روز دیدارم کنی، تا قلم در روز آفتابی شود، آسمان خواب ما آبی شود، تا جنونم عین حق آید برون، تا برونم سرنگون گردد به خون، تا درونم با برون یکتا شود، تا از این یکتاییش الله شود. 729 زیرا جمال اعلایی پروردگار در نیمه روز رخ می نماید و نهار اذا جلاها، قسم به ظهر و هنگام تجلی. قرآن 730 زیرا همانطور که خداوند در کتابش می فرماید شبها را هر قدر که می توانی بیدار بمان که شب هنگام صدای خداوند در قلوب شما بسیار شدید و بالاست و در روزها همچون چوب خشکی براب شناورید، ولی حدود 3 روز پیاپی است که هنگام ظهر با نهیبی بیدار می شوم و عمیق‌ترین مکاشفات ذات را می نگارم، یعنی ظهور ذات را. 731 بنده حدود 15 سال پیش جمال اعلایی پروردگارم را به عین صورت خیشتن در مشهد مقدس دیدار کردم، ولی ندانستم آنچرا که دیدار کردم دقیقاً چه بود و اصلاً باور این دیدار محض هم حدود 15 سال به طول انجامید که به همراه معرفت قرآنی درباره حق و معنای این دیدار است که تگ نگارش همین سطور محقق شده است و اینک بهتر پیام فرشته نورالیقین را در می‌یابم که چند شب پیش به نزدم آمد پس از حدود لااقل 4 سال. 732 مسئله این است که به قول خود خداوند به راستی که آدمی در دیدار پروردگارش تردید دارد، حتی به روایتی از حضرت رسول به نقل از ابن عربی، گروه کثیری از مردمان در روز قیامت کبرا هم که خداوند جمال وحدانی خود را آشکار می سازد، باز هم انکار می کنند و می گویند که ما در حیات دنیا بسیار شرک ورزیدیم، دیگر حالا نمی خواهیم مشرک باشیم و برای خداوند شریکی قرار دهیم. این است راز تردید مالی خولیایی آدمی در دیدار خداوند که حتی در حضور جمال عرشی و قیامتی او هم به او شک دارد. 733 شک انسان به خدا عین شک او به خود می باشد و انسان مستمرن به خودش وسواس و تردید دارد. قرآن زیرا خود را نمی شناسد که از کجا و در کجاست و به کجا می رود. انسان باید نظر کند به خود که چگونه آفریده شده است. قرآن 734 منشأ شک انسان به خودش که اساس کفر او به خداست این است که هرچه که در خود می بیند از خودش نیست و خود نیست، ولی نمی داند که کیست، یعنی خلافت خود را درک و تصدیق نمی کند. حتی علمای بزرگ دینی ما هم امر خلافت اللهی در انسان را تعارفی بیشتر نمی دانند و باورشان از حد شعر و شاعری فراتر نمی رود و این اساس شک و شرک است که در ماهیت و بنیادهای آموزه های دینی و علمای آن در تاریخ تبدیل به هویت شده است. این همان معنای بی ایمانی است که در قرآن مکررن مذکور است که اکثر مردمان به معارف قرآنی باور قلبی ندارند و مؤمنان هم بار اندکند. یعنی کسانی که ادعاهای دینی خود را باور دارند که شعارشان شعورشان است. 735 این است که در وضعیت بیعملی و تعارف همه عارف وحدت وجودی هستند، ولی آنگاه که کسی پیدا می شود و این معارف را به عمل و اثبات و قضاوت می کشاند، از جانب اغلب علمای رسمی مرتد و ملحد می گردد و دشمن دین معرفی می شود. 736 این بدان کسی که مقام خلافت اللهی خود را به معرفت درک و تصدیق نمی کند و خود را مظهر اراده خدا نمی بیند، خواه نخواه اسیر شرک است، زیرا از دوگانگی بین انسان و خدا راه دیگری باقی نمی ماند الا شراکت بین انسان و خدا. 737 برای رسیدن به گوهر حضور روح الهی در خیشتن بایستی همه ابعاد و طبقات نفس را از انواع تسخیر شدگی های دنیوی و بیرونی منزه و پاک ساخت و چنین تزکیه و تطهیری از نفس فقط به دو روش ممکن است، یکی نزول روح قدری و دیگری نزول روح عرفانی از جانب عارفی واصل است که خود حامل روح الهی قدری است و در غیر این دو حالت همان بلهوسی و پیروی از اراده نفسانی مبتلا به انواع القاعات و جبرهای بیرونی است، از قبیل جبرهای اجتماعی و اقتصادی، غریزی و وراثتی و ژنتیکی و علمی و فنی و تبلیغاتی و فرهنگی. 738 خداوند نفس آدمی را آفرید و پاکی و ناپاکی را در آن نهاد. قرآن تا انتخاب کند. آنان که پاکی را برمی‌گزینند مؤمنانند و آنان که ناپاکی را برمی‌گزینند کافرانند و آنان که به مخلوطی از این دو می پردازند مشرکانند و آنان که انتخابی نمی کنند منافقانند که در نزد خدا بدترین مردمانند و آنان که یکی از این دو وجه نفس خود را قاطعان انتخاب می کنند عاشقانند و بسته به این دارد که معشوقشان پاک باشد یا ناپاک. و البته این نخستین انتخاب بر اساس عشق نژادی و غریزی شکل می گیرد. 739 آنان که پاکی را انتخاب می کنند و بران استقامت و صبر می برزند، بالاخره به امام هدایت می رسند و سالک الله می شوند. ولی آنان که ناپاکی را هم انتخاب می کنند، به سرعت به غایت تباهی و عذاب می رسند و باز به یکی از امامان هدایت می رسند تا امکان توبه و رجعت به پاکی را بیابند. که اگر توبه نکنند و صادقان روی به اطاعت از امام خود نیاورند، دوچار شقاوت می شوند و سنگ دل می گردند. زیرا نور محبت امام به آنان امکان توبه ای آسان و معجزه آسا را اعطا می کند و این انکار عین انکار محبت و دل خویش است. 740 هیچ انسان تبهکار و تباه شده ای امکان توبه خالصانه ندارد الا به نور عشق و محبت یک انسان مخلصی، و هیچ انسان متقی و پاکی هم به قدرت عشق نژادی و جنسی معشوق خیش قادر به ادامه راه خود تا به آخر نیست. یعنی عشق نژادی موجب هدایت نمی شود، هرچند که محبوب انسانی مؤمن و مخلص باشد مثل پدر یا همسر. یعنی امر هدایت و تعالی معنوی جز در عشق عرفانی ممکن نمی آید. حتی شخص پیامبر و امام هم نمی تواند بستگان نژادی خود را هدایت کند. نژاد ظلمت است. ای رسول، آیا پنداشتی کسانی را که عاشقی توانی هدایت کرد؟ قرآن 741 تباه شدگان چون به نور محبت مرد حقی رسیدند، فقط کافی است که اعتماد نموده و اسرار دل به میان آورند و بدین طریق دل چون سنگ و سیاه خود را تحویل خدای رابطه می دهند و پاک و بخشوده می گردند و از همه مفاسد و ابتلاعات و جبرها و عذابهای خود به آنی می رهند و به راستی از دوزخ بر بهشت وارد می شوند. و وای بر آن که در این آخرین مهلت عفو و رحمت الهی هم مکر و بازی کند و دل ندهد. این همان معنای دل دادگی در عشق عرفانی است که به سرسپردگی و ارادت می انجامد. 742 اگر انتخاب امری قلبی و ریشه‌ای است، فقط تحت شعاع عشق عرفانی است که دل زنده و مقتدر و صاحب اراده می شود و می تواند انتخاب کند. و وای به حال کسی که تحت شعاع چنین قدرت الهی دست به انتخاب ناحق زند، یعنی قلبش را بر کفر و پلیدی استوار سازد و بمیراند. 743 اوست که نازل می کند بر پرستندش نشانه های آشکارش را تا بیرون آورد شما را از ظلمات به سوی نور. سوره حدید این نشانه های آشکار پروردگار که بر بنده عاشقی نازل می شود همان مکاشفات و مشاهدات عرفانی است، و این بنده هم عارف است که هدایت مؤمنان را بر عهده دارد تا آنان را از تاریکی به روشنایی برد. 744 آیات بینات همان مکاشفات عرفانی هستند که حتی بیانشان برای مؤمنان و طالبان حق نور است، و این است که می فرماید از نعمت پروردگارت سخن بگو. 745 بدان که نعمت نان و آب و مائده های معیشتی را نمی گویند، بلکه آن چیزهایی را گویند که موجب خروج از تاریکی و ورود به جهان روشنایی است، که البته گاه امور معیشتی هم می تواند تبدیل به نعمتی هدایت بخش شود، آنگاه که نزول آسمانیش معلوم یا معین شود. که برترین نعمات خدا همان جمال اعلایی اوست که سرنخش در نزد هر انسانی هم هست که عموماً از آن غافلند، یعنی جمال خیشتن. 746 و اگر عشق موجب هدایت است به دلیل آن است که جلوه ای از وجه اعلای خداوند در بشر رؤیت می شود و این رؤیت علت عشق است. پس عشق مهد برترین نعمات است و این است که معشوق دچار اشد غرور و ناز می شود که این مهلکترین آفت عشق است، در حالی که بایستی دچار اشد خشوع و خاکساری شود. و بدان که خداوند خودپسندهای اهل ناز را دوست نمی دارد. و این است که در قیامت از نخستین چیزی که سؤال می شود همین نعمت اعلایی خداست. پس هر آن به چشم یقین آن را خواهید دید، پس پرسیده خواهید شد در آن روز از چنین نعمتی. سوره تکاثر 747. شاهد و مشهود بیان همین نعمت اعلای پروردگار در نزد انسان و از انسان در نزد پروردگار است که شاهد و مشهودش یکی است. زیرا این نعمت اعلای خداوند همان جمال بشری است و آنچه که انسان از این جمال در تجلی می‌بیند خود اوست. آن شاه خورشید کلاه، سوگند به آسمان صاحب سلطنت‌ها و سوگند به روز موعود، سوگند به آنکه می‌بیند و آنکه دیده می‌شود. و او راست پادشاهی آسمان و زمین و خداوند بر هر چیزی شاهد و مشهود است. به درستی آنان که ایمان آورده و به صلح با خود رسیدند به بهشتی رسیدند که در آن نهرها جاری است و این است آن پیروزی کبیر. سوره بروج 748. آری عارف جمال اعلای خود را در آسمان بیند بر سلطنت حق، ولی مرید جمال خود را در عارف بیند به چشم دل و یا به سر. و این صراط المستقیم است که پروردگارم بر صراط المستقیم است، قرآن. و با چنین دیداری است که اراده انسان عین اراده خدایش می گردد. و آنگاه که آسمان تاریک شود و آنگاه که ستارگان فرو ریزند و کوها سیال شوند و بهشت نزدیک گردد، به تحقیق ببیند او را در افق روشن. و هر که از شما خواست که به راه مستقیم درآید اراده نکند مگر به اراده خدا که پروردگار عالمیان است. سوره تکبیر 749. همه آیات مربوط به قیامت کبرا به درجات نازلتری در آخر الزمان در مشاهدات عارفان رخ می نماید، ولذا آن را قیامتهای صغرا گویند و این به دلیل سبقت بر زمان است. اینان سبقت گرفتگانند، چه سبقتی، و نزدیک شدگانند، قرآن. بلذا در همه جای قرآن قیامت و عصا مترادف هستند و بارها این سخن که از تو درباره زمان قیامت پرسند، بگو هر آن جاری است، قرآن. 750. و مپندار که وقت نماز به طلوع و غروب و ظهر آفتاب برقرار دادی فنی استوار است، بلکه اینها لحظات تجلی جمال پروردگار است که این همه در قرآن به آن سوگند یاد شده است که به هیچ چیز دیگری انسان مکرر سوگند یاد نشده است. و او دانای غیب است و آشکار نمی سازد غیبش را مگر بر فرستاده‌ای که از او خوشنود گردید در رسانیدن رسالتهای پروردگارش. سوره جن. و این رسالت عرفانی است که اگر به مردمان نرسد چه بسا همه یافته و دیده های خود عارف هم از دلش زایل گردد، همانطور که این جانب به دلیل تأخیر در نگارش این آثار نزدیک بود که هلاک گردم. 751. و مپندار که واژه رسول در قرآن کریم فقط انبیای الهی را مخاطب دارد، بلکه هر مؤمنی صاحب رسالت است در نزد خدایش، خاصه در عرصه ختم نبوت و غیبت امامش، به قول ابن عربی، مؤمن آن است که خود را مخاطب کل قرآن بداند. 752. همانطور که همه مراحل و مراتب نماز از اقامه تا قنوت و رکوع و سجود هم هر یک در قبال یکی از تجلیات جمالی پروردگار ادا می گردد و به بازی و تقریب نیست، و اگر نمی بینی بدان و باور کن تا ببینی. به هر حال او تو را می بیند و تو هم او را دیده انگار. برترین نیکی آن است که خدایت را دیده عبادت کنی، و سفارش در رعایت وقت دقیق نماز از همین روست. 753. حدیثی از رسول اکرم صلی الله می فرماید که بخشی از وحی الهی رؤیاها یا مشاهدات غیبی هستند و آن برای مؤمنان امت باقی ماندند.